بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از کردیم که برای حرمت تکلیفی و وضعی بیع میته به ادله استدلال شده که اکثر اون ادله رو بیان کردیم، اما عرض کردیم عمده این ادله عبارت است از روایات خاصه‌ای که وارد شده. این روایات تقسیم میشه به روایات مانعه و روایات مجوزه. ما این روایات رو بیان میکنیم و ببینیم که از این روایات چه نتیجه‌ای در اینجا گرفته میشه. این روایات رو که مطرح کردیم ببینیم شیوه اجتهادی مرحوم آقای خویی قدس سره در برخورد با این روایات چجوره و شیوه اجتهادی امام رضوان الله علیه در برخورد با این دو طایفه روایات چجور هست، که حالا در مقام این نیستیم که بگیم آیا این شیوه و این راه قوی تره یا اون راه، فقط از باب این که به نظر من یکی از قسمت‌هایی که میتونه برای یک طلبه‌ای که در مسیر فقه و اجتهاد هست به عنوان یک تمرین باشه همین بحثه. اما روایات مانعه، اولین روایت، روایت صحیحه بزنطیه. صحیحه بزنطی همون روایتیست که ابن ادریس در مستطرقات سرائر نقل کرده به اسناد خودش از بزنطی، که ظاهراً اسناد یعنی طریق ابن ادریس به بزنطی روشن نیست که سندش چه افرادی درش قرار دارند. انجام البزنطی صاحب الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له القنن یقتع من علیاتها و هی احیاءون ایسله ان ینتفع بما قطع. مردی گوسفندانی داره، این دنبه های گوسفند رو در حالی که این گوسفندان زندن قطع میکنه، آیا میتونه از این علیات استفاده بکنه یا نه؟ قال نعم، حضرت فرمود بله، یذیبها و یسرج یا یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها. میتونه آب کنه، به عنوان روغن چراغ استفاده کنه، اما نخورد و نفروشد. و شاهد این است که لا یبیعها، این ظهور در حرمت این بیع داره. اگر کسی آمد میته را فروخت، حرامه به حرمت تکلیفیه و به حرمت وضعیه. این یه روایت. خوب این روایات در ذهن شریفتون باشه. در روایات مانعه ما سه تا روایت دیگر داریم. توی این سه تا روایت تعبیر به سخت آمده، یا گفته سمن المیت سختون، یا گفته من سخت سمن المیت. تعبیرای این چنینی آمده، اما از مصادیق سفت، سفت یعنی مال حرام، ثمن میته قرار داده شده. اگر کسی در مقابل میته پولی رو گرفت، میته رو داد پولی گرفت، اینجا تعبیر به سفت شده. اون وقت این نکته رو دقت کنی، ما بحثمون در اینجا یه وقت فقط منحصر میکنیم در بیع میته، میگیم آیا خرید و فروش میته حلال یا حرام، صحیح یا صحیح نیست. اما دایره بحث مقداری توسعه داره. اگر شما میته رو هبه کنید به هبت معوضه، در مقابلش بخواید پول بگیرید. اگر میته رو بخواید مصالحه کنید، در مقابلش پول بگیرید. باید ببینیم آیا از این روایات مانعه اگر استفاده می شود حرمت، حرمت خصوص بی استفاده میشه یا مطلقه. مطلق چون آخه در فتوای بعضی از مراجع بزرگوار الان همین هست، و والد بزرگوار ما هم همین نظر رو دارن، میته رو نمیشه فروخت، اما میتونی در مقابل میته پولی رو بگیری برای اینکه رفعیت از او بکنی. یه گوسفند میته تو خانه شما افتاده، گوشتش هم حرام، نمیشه خورد، اما اینو نمیشه فروخت، بیعش صحیح نیست، اما میتوانی پولی رو بگیرید برای اینکه رفعیت کنی. خب اون روایت بزنتی داشت لا یبی اوها، اما این سه تا روایت دیگه داره ثمن المیته. ثمن المیته یعنی پولی که در مقابل میته گرفته میشه، میخواد به بیعن باشه، به هبتن باشه، به صلحن باشه، هرچی میخواد باشه. این روایات چیه؟ یکیش روایت سکونیه که در جلد ششم تهذیب در صفحه 368 اونجا ذکر شده، در جلد 17 وسائل کتاب و تجاره باب 5 از ابواب ما یکتسب و به، حدیث 50 هم آمده. علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله. خب سکونی مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده اونجا فرموده است که سکونی اصحاب به روایاتش عمل میکنن. در سکونی حرفی نیست، اما ظاهرا در نوفلی برخی مناقشه دارن. امام رضوان الله علیه در این کتاب مکاسب محرمه شون این روایت رو فرمودن موثقش. قال اشتحتو ثمن المیته، ثمن میته سحته. خب سحت هم یعنی مال حرام، یعنی پولی که در مقابل میته گرفته میشه این حرامه. باز روایت دیگه مرسله صدوق در همون آدرس وسائل شیعه حدیث هشتم داره اجر و زانیه سختون سمن المیته سختون، سمن میترم جزء سخت قرار داده. البته این روایت صدوق مرسله. روایت سوم که این تعبیر داره در کتاب جعفریاته. این جعفریات در آخر کتاب قرب الاسناد چاپ شده، روایاتی که از موسی بن جعفر علیه السلام هست در این کتاب جمع شده. مرحوم آقای خویی در این مصباح الفقاهه در یک جا تعبیر دارن که این روایات قابل اعتماده، در یک جای دیگه میگن نه این کتاب مشهوره نمیشه بهش اعتماد کرد. از امیر المؤمنین علیه السلام هست: من الصبح ثمن المیته. این در همون وسائل شیعه عرض میکنم در همون آدرس آمده، حدیث نهمه. خب حدیث هشتم یا نهم هست. خب پس ببینید تا حالا روایات مانعه یکی صحیحه بزنطی شد که تصریح یعنی ظهور در این داره بی حلال نیست و حرامه. لا یبی اوها میگه این علیاتو آب بکن، به عنوان روغنش استفاده بکن، اما لا یبی اوها. یکی هم این روایاته. حالا این نکته ای رو اینجا من عرض بکنم، اگر این تعبیر به صحب که در این روایات آمده چون تقریبا یه نحوه تواتر معنوی وجود داره، یعنی ما باشیم روایات، تو روایات زیادی آمده که ثمن المیته صحبتون، لذا دیگه نیازی به سند ما نداریم در اینجا. یک نحوه تواتر معنوی در این گونه روایاتی که تعبیر به صحبت داره وجود داره، خیلی نیازی به عرض میکنم که سند نداره. یک روایت دیگری که میشه تقریبا روایت پنجم، روایتی است از علی بن جعفر حیث و سأل اخاه اندیع جلود المیتت الماشیه و لبسها، قال علیه السلام لا. از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر سوال میکنه که جلود میته رو میشه فروخت و پوشی؟ حضرت فرمان لا. رفت فرموده ولو لبسته ها فلا یسلفی ها، اگرم آمد او رو پوشید اما در او نماز نخوانه. مؤید این روایات مانعه روایاتیش که در کتب اهل سنت هم آمده، در کتب اهل سنت هم در سنن بیهقی هم در صحیح بخاری یه بابیه به نام باب و بیع المیته. عن جابر سمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول عام الفتح و هو بمکه ان الله و رسوله حرم بیع الخمر و المیته، خدا و رسول بیع خمر و میته را حرام کرده. خب تا اینجا روایات مانعه. عرض می کنم که در مقابل این روایات مانعه ما یه روایاتی داریم که ازش استفاده می شود، جواز بیع میته. اولین روایت و باز شد مهمترینش همون روایت محمد ابن عیسی از ابوالقاسم شیخان و ولدش که مکرر این روایت رو خوندیم. در اون روایت، در روایت محمد بن عیسی، روایت در اونجا این بود که اینها نامه‌ای نوشتن هاشم صیغل و ولدش به امام علیه السلام، داشت الی رجل نامه‌ای نوشتن به امام علیه السلام که ما نعملو، عرض میکنم که سیوف کار ما این است که سیوفی رو درست میکنیم، جلدم برش درست میکنیم، قلافم برش درست میکنیم و باید در این سیوف خودمون از جلود میته و جلود حمیر و بقال استفاده بکنیم. و ما دستمون و بدنمون هم به اینها تماس پیدا میکنه، بعدم با همین لباس با میشیم میریم نماز میخونیم. حضرت در جواب فرمودن اجعل صوبا لصلاتک، برای نماز دیگه لباس دیگری قرار بده. اینجا از این روایت استفاده شده که حضرت خود بیع جلود میته را تقریر فرمودن. خب چون داره اینا میگن که با ما این جلود میته رو که باش غلاف شمشیر درست میکنیم، این رو درست میکنیم با خود شمشیر رو مجموعا میفروشیم، فیهلو لنا بیعها و شراعها و مستها به ایدینا. از دست فقط فرموده اجعل صوبا لصلاتک، پس معلوم میشه نسبت به بیع جلود تقریر فرمودن. تقریر دال بر رضاست. اگر بگیم امام علیه السلام نسبت به بیع جلود چیزی نفرمودن اصلا، اینجا میشه تأخیر بیان از وقت حاجت، میشود اقراء به جهل، و اینها هیچ کدام مطابق با شأن امام علیه السلام نیست. پس از روایت هاشم صیقل استفاده میشود که حضرت بیع جلود میته را تقریر فرمودند. پس این روایت از روایاتی است که دلالت میکند بر صحت بیع جلود میته. اینجا راجع به این روایت هاشم صیقل چند نکته وجود داره. اولین نکته این است که اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب دارند و می‌فرمایند که شاید اصلا مسئله مربوط به جلود میته نیست و ما نمیتونیم، بیانیشون اینه، ما نمیتونیم از روایت استفاده کنیم که هاشم صیقل سؤالش از این بوده که ما وقتی شمشیرها رو با غلافهاشون با هم میفروشیم یا غلافها رو مستقل میفروشیم یا به عنوان جزء مبیع، به عنوان اینکه یک جزئی از ثمن در مقابلش واقع بشه. اگر سوال این بود که ما خود غلاف رو میفروشیم یا میگفت شمشیر رو با غلاف میفروشیم به طوری که یه مقداری از ثمن در مقابل شمشیر، یه مقداری در مقابل غلاف، ما از روایت استفاده میکردیم، پس امام بیع جلود میته را تجویز فرمودن. اما در روایت چنین نکته‌ای عرض می‌کنم که وجود نداره. این عرض می‌کنم که در کلام مرحوم شیخ انصاری چنین اشکالی آمده. خب جواب این اشکال این است که در روایت سائل میگه فیهل لنا بیعها، این بیعها را اگر به خود سیوف بزنیم و شراعها فقط به سیوف بخوره، این فرمایش شیخ براش مجال هست و درسته، در حالی که این ضمیر فیهل لنا بیعها یعنی بیع جلود میته یا بیع سیوف با این جلود، نه تنها سیوفه به تنهایی. ظاهراً اونی که منشأ توهم مرحوم شیخ شده این است که ضمیر در اینجا رو عرض میکنن، ضمیر در فیهلو، ببینید روایت اینه، انا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشه ولا تجاره غیرها، و نحنو مسترون الیها و انما علاجنا جلود المیت و البغال و الحنیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها. سوال میکنه فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها به ایدینا و شیابنا. خب شما شیخ می فرمایید در این روایت فرض تعلق بی به جلود و قلاف نشده، این جاییش که ما این ضمیر در این فیحل لنا عملها رو به خود سیوف بزنیم، در حالی که این فیحل لنا عملها ضمیر عملها به سیوف بر نمیگرده، ضمیر به همین جلود بر نمیگرده. اصلا سؤال از بیع و شراء این جلوده. فیحل لنا بیعها و عملها، یعنی بیع این جلود، شراء این جلود. پس این اشکال اول مرحوم شیخ اشکالیست که وارد نیست. اشکال دوم شیخ این است که در فرضی که این روایت دلالت بر جواز بیع میت داشته باشه، دلالتش از راه تقریره. مرحوم شیخ در اینجا هم در اصل کاشفیت تقریر از رضا تردید فرمودن، هم در خصوص این مورد، چون مورد مکاتبه است، در مکاتبات احتمال تقییه زیاد وجود داشته، چون مکاتبه میمونه بعد میتونن بهش استناد بکنن، معمولا در مکاتبات احتمال تقییه وجود داره. لذا میفرماد ما روی این دو جهت نمیتونیم، یک روی این که اصلا در این که آیا تقریر کاشف از رضا باشه، دوم این که تو این روایت احتمال تقیه وجود داره. خب این اشکال دوم شیخ هم در اینجا اشکال درستی نیست. اولا در این که تقریر کاشف از رضاست و یکی از امارات، یکی از حجج شرعیه، ترجیحی وجود نداره. این جاش در اصول باید ثابت بشه. وقتی اونجا به بحث سنت و حجیت سنت میرسید، اونجا باید ثابت کنید همونطوری که فعل امام و قول امام حجته، تقریر هم حجیت داره، سکوت هم حجیت داره. اما نکته دوم اینی که مرحوم شیخ در اینجا فرمودن که این روایت احتمال تقیه درش وجود داره، تقیه در صورتش که موافقه با عامه باشه، عامه بیعه میته و جلود میته را باطل و حرام میدونن، تقریبا اجماعی در بین اونها که بیع جلود میته حرامه. عام قائل به ارزش جواز بیع که نیستن. اگر عام قائل به جواز بیع بودن، میگفتیم تقریر امام موافق با اونهاست، احتمال تقیه وجود داره. اما این روایت اصلا برخلاف او هست. اما اینجا در کلمات بعضی از بزرگان در جواب از اشکال شیخ یه حرفی آمده، ببینیم این درسته یا نه. استدلال به روایت شیغل برای جواز البیع رو ما گفتیم از چه راهیه؟ بله، تقریر. استدلال به روایت ابی هاشم ابوالقاسم شیغل برای جواز بیع جلود میته از راه تقریره. اما در کلمات برخی از بزرگان آمده که ما از راه تقریر نمیخوایم استفاده بکنیم، ما از راه اطلاق مقامی وارد میشیم. اطلاق مقامی اونجاییست که مثلا امام علیه السلام ازشون سوال میشود که آقا اجزاء صلات رو برای ما بیان کنیم. امام میفرماید نیت، تکبیرت الاحرام، قیام، قرائت، رکوع، سجده تا آخر. اما ما میبینیم اصلا اسمی از سوره امام نیاورده. امام در حالی که در مقام بیان اجزائه نسبت به سوره کلامش مطلقه، این رو میگن اطلاق مقامی. اطلاق مقامی با اطلاق لفظی فرقهایی داره، البته یک مشترکاتی هم بینشون هست، در هر دو متکلم باید در مقام بیان باشه. اما در اطلاق لفظی میگیم خود لفظ اطلاق داره، میگیم لفظ رقبه اطلاق داره، هم مؤمن رو میگیره هم غیر مؤمن. اما در اطلاق مقامی دیگه اطلاق مستند به لفظ نیست، نمیگیم این لفظ اطلاق داره، میگیم اینی که امام در مقام بیان اجزاء صلات بوده همه اجزاء رو گفته اما این سوره رو نفرموده. اطلاق مقامی هم مثل اطلاق لفظی حجیت داره. قد یقال که اصلا تو این روایت ما برای جواز بیع از تقریر نمیخوایم استفاده بکنیم، ما میخوایم از اطلاق مقامی استفاده بکنیم. به نظر ما این فرمایش فرمایش تامی نیست. چرا؟ برای اینکه امام در مقام بیان تمام، یعنی این احتمال وجود داره امام در مقام بیان تمام خصوصیات نباشه. ببینید امام فقط تکلیف صلات روشن کرده، اجعل صوباً لصلاتک، اما نسبت به یحل لنا بیعها به حسب ظاهر سکوت کرده. یا باید این سکوت رو بگیم تقریرون کاشفون عن الرضا، یا بگیم نه ممکن این سکوت لمصلحتن بوده. در اطلاق مقامی نمیتونیم بگیم آقا اگر سوره واجب بوده و امام نفرموده لمصلحتن بوده. پس به نظر میرسه اصلا اینجا جای اطلاق مقامی نیست. بگیم امام در مقام، اطلاق مقامی اونجاییست که امام در مقام بیان همه خصوصیات باشه، مخصوصا در این روایات میگه جای اوقات بیفرمد اگر پوشیدی برای نماز در بیار، اگر سر و کارت با اینا سعی کن دستش نزنی. من شاید خصوصیات دیگه هم باشه و احتمال اینکه مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید این تقریر کاشف از رضا نیست به خاطر خصوصیاتیش که در ما نهنفی وجود داره. پس ببینید اشکال دوم که مسئله تقریره ما جواب دادیم، مسئله تقیه منتفیه، مسئله اطلاق مقامی هم که در کلمات بعضی از بزرگان در حاشیه بر مقاصد آمده اونم منتفیه. بله؟ ما حرفی نزدن؟ نه، اونجا امام در از امام ببینید اونجا یا قرینه داریم رو سائل گفته برای من تمام اجزای نماز رو بفرمایید در مقام بیانی. در اونجا اطلاق مقامی هم مثل اطلاق لفظی باید متکلم در مقام بیان باشه، اما در باب تقریر این شرط نداریم که در مقام بیان باید باشه. میگیم از امام سوال کرده، امام نسبت به این تقریر کردن، سکوت کردن، یا مثلا امام یه جایی نشستن، البته این همه بحث امام معصوم علیه السلامه، یک مسلمان داره یه عملی انجام میده امام نهیش نمی کنه. خب اینا همه دال بر صحت و دال بر مشروعیته. این هم نکته‌ای که نکته سومی در اینجا که عرض کردیم. حالا راجع به این روایت ابوالقاسم شیخم چند نکته دیگه وجود داره. عرض کردم در اول بحث آقایون حتما هم به مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی مراجعه بفرمایید، هم به مکاسل محرمه امام مراجعه کنید. مرحوم شیخ انصاری در مکاسل بالاخره اول میگه بیع میته جایز نیست، بعد میگه اگر قائل شدیم به این که انتفاع به میته جایزه، بیع میته جایزه. مرحوم آقای خویی در خورد با این روایات اصلا بحث انتفاع رو مطرح نمی کنند. آخر الامر که حالا توضیح میدیم فرمایش ایشون رو، میرسن به این که بیع میته باطل و حرام الا به کسی که این میته رو حلال بدونه، الا لمن یستحل. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که بیع میته اقوا جوازش هست در اونجایی که یک منفعت محلله غالبه داره. بحث رو بردن روی منفعت. خب ما حالا این روایات مانعه رو خوندیم، غیر از این روایت ابوالقاسم یکی دو تا روایت دیگه هم به عنوان روایت مجوزه داریم، اینا رو هم میخونیم. ببینیم واقعا مجموع این روایات رو که روی هم بریزیم آیا به نظر مرحوم امام میرسیم، یا به نظر مرحوم آقای خویی میرسیم، یا به یک نظر دیگه میرسیم. از بحثایی که خوب آقایون حتما کار کنن انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.